نقد میکنن، اما کسی نیست که بیاد عملا وارد ماجرا بشه. یعنی نقد عملگرایی روشنفکری دهه 50 ایتالیا رو ما توی کار کالوینا میتونیم ببینیم در سایه قصه تاریخی خیالی و افسانه‌ای که از قرار خیلی هم برای ما واقعیه. ما اصلا هیچ لحظه‌ای فکر نمی‌کنیم داریم افسانه می‌خونیم، هر لحظه کار رو باور می‌کنیم و به شدت هم می‌پذیریم و خیلی هم دوستش داریم.
خیلی ممنونم. بخش دوم نمایشی ما حالا آماده هستش. از دوستان هنرمند ما خواهش میکنم روی سن بیان.
همونطور که میدونید یا حالا خواهید فهمید، کوزیمو الان نزدیک به 30 سال داره. با احتساب این که اون از 12 سالگی رفت روی درخت و دیگه روی زمین نیومد، الان نزدیک 18 سالی هست که اون بالا وسط درخت ها یه قلمروی درختی درست کرده. بعد نیست که این رو هم بدونید که اولین روزی که از درخت رفت بالا با دختر کوچولی به اسم ویولا آشنا شد که دختر همسایه بغلی ما بود. باز همونطور که میدونید اگر کوزیما به خاطر قضای بد خواهرمون از درخت رفت بالا، حالا به خاطر شرطی که با همین دختر کوچولو ویولا بسته بود دیگه از درخت پایین نیومد. البته این روایتیه که مردم این منطقه تعریف میکنن تا بگن همیشه پای یک زن در میان است، وگرنه اون خودش هیچ وقت اینو تکذیب و تایید نکرد. اما چرا از این جای داستان؟ خب ویولا بعد از اینکه گفت اگر از درخت بیای پایین باختی، رفت به یه مدرسه شبانه روزی و حالا بعد چندین سال برگشته و این اولین دیدار کوزیمو با ویولا هست. به خاطر اینکه داستان به گوش شما هم برسه، سعی کردم تو نزدیکترین حالت ممکن کنارشون باشم.
از اون روزی که به تو قول دادم دیگه از درخت نیومدم پایین.
آفرین، تو واقعا پسر باهوشی هستی.
من تمام این مدت دلتنگت بودم، تو چی؟
خب منم دلتنگت بودم. میدونی اون روزی که منو به زور سوار کالسکه کردن و بردن، کلی توی کالسکه گریه کردم.
به خاطر اینکه دیگه منو نمیدیدی؟
آره خب، البته یه بخشی از گریه هم به خاطر این بود که نمیتونستم سگ کوچولومو با خودم ببرم.
خب شما الان دیگه بهتر میتونید تصور کنید که کوزیمو چرا از درخت پایین نمیومد.
ببینم، تو این همه سال بالای درخت بودی و هیچ وقت هم پایین نیومدی؟
هیچ وقت. فقط یه بار که داشتم بین درخت ها میگشتم، شاخه زیر پام شکست و دقیقاً یک قدمی زمین شلوارم گیر کرد به یه شاخه درخت و بعدم من خودم رو سریع کشیدم بالا.
یکی از ویژگی های خانواده اشرافی اینه که شلوارشون هیچ وقت پاره نمیشه، چون از بهترین جنس پارچه استفاده میکنن. البته فکر میکنم طبیعی هم باشه دیگه، بالاخره دارندگی و
خب چجوری حسلت سر نمیره؟ من اون پایین کلی دوست پیدا کردم، با کلی آدم جدید آشنا شدم، حتی میتونم با اسمم این ور اون ور برم، ولی بازم خیلی وقتا دلم میگیره. تو چجوری میتونی تحمل کنی؟
من اینجا کلی کار کردم. از روزی که اومدم بالای درخت خیلی آدم مفیدتری بودم. توی حرس درخت ها به کشاورزا کمک میکنم، میتونم از این بالا نگهبانی بدم و حواسم به روستا باشه. تازه کلی کتاب تونستم بخونم. تازه فقط من نیستم که روی درخت زندگی میکنم، من با یه طایفه توی اطراف اینجا آشنا شدم که همشون روی درخت زندگی میکنن. تازه اینجوری بهتر میتونستم منتظرت باشم.
جدی؟ اونا با خانوادهشون اونجا زندگی میکنن؟ ولی آخه سخت نیست؟
آره، تو هر جایی که زندگی کنی به همونجا عادت میکنی و اونجا میشه خونت.
چقدر قشنگ.
راستی من تونستم جان رئیس راهزنا رو کتابخون کنم. باید میدیدیش، هر روز میرفت توی غار میشست و کتاب میخوند، از حیات مردان نامی گرفته تا داستان کلاریس هارلو. تازه اگه کتابش حوصله سربر بود با شمشیر منو تهدید میکرد.
پس الان جان راهزن باید استاد دانشگاه شده باشه. آره؟
نه، اعدام شد. دوستاش مجبورش کردن برای آخرین بار دزدی کنه و بعد پاسبونا رسیدن بالا سرش و اعدامش کردن. درست همینجا زیر پا تنابو بستن.
خب طبیعیه دیگه. صرف این که گذشته شما رو رها کرده باشه و شما اونو داشته باشید کنار، دلیل نمیشه که گذشتم شما رو بذاری کنار.
من تمام این مدت به خاطر قولم به تو از درخت پایین نیومدم. من عاشق تو هم.
عشق؟ نظر تو درباره عشق چیه؟
خب عشق یعنی این که من منتظر تو بودم و الان تو برگشتی. ما اینجا میتونیم زندگی کنیم. مردم اون پایین سر یه متر زمین میجنگن، ولی این بالا کل این درخت ها قلمرو منه.
چقدر نظرت راجع به عشق سطحیه. این که یه دوست داشتن معمولیه. صورتتو بیار نزدیک.
میدونم که نگران شدید، ولی باید این قولو بهتون بدم که هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. فقط الان ویولا یه چک به کوزیموی بیچاره میزنه تا بتونه تعریف خودش از عشق بیان کنه.
عشق یعنی این. یعنی این که اگه دنبال خوشی هستی بتونی درد و رنجش هم تحمل کنی، وگرنه به چه دردی میخوره که عاشق یه نفر بشی؟
ولی خب چرا باید درد و رنجو تحمل کنم؟ ما میتونیم همیشه خوشحال باشیم.
اگه یه روز ببینی که من با یه مرد دیگه قرار گذاشتم چه حسی به دست میده؟
معلومه که خیلی ناراحت میشم، ممکنه حتی اونو به دوئل دعوت کنم.
پس تو حسادت میکنی، این اصلا درست نیست. ولی همین حسادت نشونه عشقه، این همش به خاطر توه کوزیمو.
بخشی از این حرفا تو ذهن ویولا گذشت و اون چیزی که به زبون آورده شد کوزیمو رو عصبی کرد.
نه، من نمیتونم تحمل کنم، من حتی نمیتونم درک کنم چرا هرچی از آدمایی که پر از صفت منفیان به من نزدیک میشن، حتی این بالای درخت. تو میتونی بفهمی که من به تو نیاز دارم؟ اگه نمیتونی اینو درک کنی پس چرا برگشتی؟
من به خاطر تو برنگشتم، من برگشتم تو خونه اجدادیم زندگی کنم. ولی حالا که اینجوریه، خب من میرم، از این روستا هم میرم.
منم فکر میکردم که کوزیمو قراره جلوی ویولا رو بگیره و بیشتر با هم حرف بزنن، اما حرفای محبت آمیز توی ذهنشون میگذره و دعواهاشون رو به زبون میارن.
آره بهتره که بری. من فکر میکردم که تو وقتی برگردی قراره که بیشتر خوش بگذره. فکر میکردم که درد و رنج تنهایی از بین میره، سختی زندگی روی درخت از بین میره، ولی انگار تو قراره خودت هم بشی رنج.
بهتره که انتظار همچین چیزی رو از کسی نداشته باشی، وگرنه برای همیشه تنها میمونی. اینم به عنوان آخرین حرف من.
اما من میخوام پیش من بمونی.
منم دلم میخواد که پیش تو بمونم.
خب این دو جمله آخر توی ذهن اونا گذشت. در واقع چند روز بعد ویولا به فرانسه رفت و بعدتر هم درگیر انقلاب فرانسه شد و هیچ وقت برنگشت. قابل توجه اونایی که فکر میکنن کوزیمو به خاطر ویولا روی درخت مونده بود، باید عرض کنم که بعد رفتن اون هم کوزیمو از درخت پایین نیومد. کوزیمو حالا تنها تر هم شده بود. تا مدت ها نه به ظاهرش میرسید نه به کسی کمک میکرد و نه حتی بین درخت ها به گشت و گذار میرفت. مردم گفتن که اون عقلش رو از دست داده، همینطور که همیشه میگفتن.
برای ما متولدین دهه 60 صدای سنا جعفری خیلی خاطره انگیزه، برای اینکه ما رو یاد دوبلور حنا دختری در مزرعه میندازه. نمیدونم شما هم این حسو داشتین یا نه. آقای اسلامزاده، بخش جنبندی.
یکی از موضوعاتی که در دومین خواندنم از باران درختنشین بهش فکر میکردم بحث جنونه که در انتهای رمان مطرح میشه. از زمانی که اون دختر میره و دیگه بر نمیگرده، کوزیمو دچار اون جنون میشه. تفاوتی که کار کالوینو با یه سری از متون عرفانی داره دقیقا همینجاست که میاد زمینی نگاه میکنه به ماجرا، خیلی نمیخواد آسمانی و ماورایی وقایع رو تحلیل بکنه. با اینکه پای قهرمانش رو زمین نیست، اما هنوز منش و رفتار زمینی رو داره، هنوز با آدم‌های زمین در ارتباط، میره کتاب می‌خره، شکار رو میده و کتاب می‌خره و از این کارها می‌کنه، با پدرش حتی دیدار می‌کنه و همه اینها نشانه‌های اینه که یک زندگی انگار موازی رو داره طی میکنه.
این بالای درخت بودن چون آخه یه قسمتی از کتاب است که من اون تیکر خیلی دوست دارم و باش قصه خوردم، اینکه انگار کوزیمو بعد از یه مدت یادش رفته بود که چه چیزی باعث شده بره بالای درخت، مثل تمام آرمانگراهایی که در دوران جوانی و نوجوانی آرمانهایی داشتن و الان اصلا انگار اون انگیزه اولیه از بین رفته.
بله فراموش.
انگار اتفاقا شاید پاش روی زمین نبوده.
آره پاش رو زمین به اون معنایی که حتی بخواد سبک زندگی آدم‌های رو زمین رو ادامه بده نیست، اما اونجا بالاخره همچنان چون آدمه، یعنی کالوینو میخواد به ما بگه که این حتی اگر بارون درخت نشینه ولی انسانه و نیازهای انسانی رو هم داره، حتی اون عشق رو به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسانی مطرح میکنه. خیلی به خورد و خوراک شاید در طول داستان اشاره‌ای نمیشه، بالاخره یه شکاری میزنه، یه کاری میکنه، میخوره، ولی عشق رو در طول داستان ما جاری میبینیم، در دفعات مختلف میبینیم که احساسش رو داره بیان میکنه، چه به مردم چه به اون راهزن که کمکش میکنه، از اون بهش کتاب میرسونه، چه اون بخشی هست که عموی ناتنیشون رو مچشون رو میگیره که انبار راهزنها رو پیدا میکنه و اون زغالکارا رو میفرسته سراغشون. همه این کارها یعنی یک فعالیت اجتماعی کردن. اما وقتی که اون انگیزه عاشقانه و عاطفیش رو از دست میده، اونجا دیگه به سمت جنون میره، اونجا پا به سمت دیگه، همه فکر میکنن امیدی بهش نیست، مثل این آدم های دورگرد میشه احتمالاً اگر یه فیلمی ساخته بشه. اونجا دیگه شبیه یه جنده پوشیه که سر و روش موهاش بلند شده و دیگه مثل اون موقعی که شکار میرفته لباس نمیپوشیده، اون کلاه خرگوشیه رو سرش نمیذاشته و همه اینها. یعنی این سبک زندگی رو برای همین گفتم که به یه سیر و سلوک شباهت داره، از یک نقطه آغاز میشه و به یه منش میرسه، به یه شیوه زندگی میرسه که اون رو از یه نقطه پایینی بر میکشه به بالا میبره. و این منش و شیوه زندگی رو کالوینو به عنوان یه اعتراض داره بیان میکنه، تأییدش نمیکنه به نظر من کالوینو. کالوینو داره میگه این آدم معترضه و این هم شیوه اعتراضشه و شیوه اعتراضش هم کاملا جواب میده دیگه، چون موفق میشه در اون شیوه اعتراضش و در نهایت هم به زمین باز هم بر نمیگرده، با اون بالونی که حالا بهش گیر میکنه و میره دیگه ناپدید میشه و ما دیگه ردی ازش نمیبینیم. این بخش شاعرانه و شگفت‌انگیز رمانه که ما جسد و جنازه ای از کوزیمو رو در همون باغ پدری خودش نمیبینیم و این میره به آسمان و بعد یعنی اون شکوه مرگ رو کالوینو داره براش تصویر میکنه. چرا؟ چون که در آرمان خودش موفق بوده و به آرمان خودش رسیده. در زمانه خود کالوینو کدوم یکی از چپ‌ها یا راست‌ها، به ویژه حالا چپ‌ها که خیلی آرمانگرا بودن، تونسته بودن به آرمانشون برسن؟ یعنی من فکر میکنم که کالوینو این اثر رو به عنوان یه دهنکجی به چپای هم رسته و رده خودش یا اون حزبهای مختلف کمونیستی و غیره که در ایتالیا و اروپا هستن داره میکنه که اگر شما آرمانگرا هستید، اینم آرمانگراییه. این آرمانگراییش به این حده که به آسمان میره و در نهایت هم به هدف خودش میرسه، ولی شما هیچ کدوم در آرمانگرایی خودتون پایدار و پایبند نیستید. این میشه یه خانش سیاسی، میشه یه برداشت سیاسی از رمان کالوینو.
یعنی برداشت زندگی شخصی رو رها بکنی تا بتونی به اون آرمان ها برسی.
نمیدونم این رو واقعا من نمیتونم تاییدش بکنم تکذیبش بکنم، ولی برای منی که
خودتون آدم آرمانگرایی هستین پرسیدم،
برای منی که الان مثلا مشغول خوندن زندگی عرفای قرن دوم و سوم هستم و متون مربوط به اونها رو دارم میخونم، میبینم که منش و زندگی اون آدم ها در 1200 سال پیش به گونه ای بوده که باز هم اعتراضی بوده به جامعه خودشون، حتی اعتراض به فساد سیاسی، فساد اجتماعی و اقتصادی که در زمانه خودشون بوده و با اون شیوه زندگی داشتن اعتراض میکردن. این یه ذره بحث درازدامنیه، این رو حالا باید یه جای دیگه درباره صحبت بکنیم که این شیوه زندگی چقدر میتونه حالا در جریان‌های سیاسی اجتماعی مؤثر باشه، چقدر میتونه در منش فردی یه آدم مؤثر باشه، اون کسی که آرمانگرایی شخصی داره چقدر میتونه به اون آرمان‌های خودش برسه، حالا این آرمان‌ها اگر بیاد در فضای اجتماعی و گسترده تر بشه اونجا چه ویژگی هایی پیدا میکنه. این رو حالا بعد از اول برنامه اینو شروع میکردیم، در برای صحبت میکردیم. میشه خانش عرفانی کرد از این کار و این شخصیت رو به همون فنای فلاح حتی نسبت داد که میرسه به اونجا و در آسمان ها ناپدید میشه، حالا احتمالا در دریا میفته جنازش یا در هر جای دیگه ای. و این میخوام بگم که اثریه که میشه از زاویه مختلف بهش نگاه کرد، ولی اون چه ظاهر کار داره به ما نشون میده، اشاره و نشانه هایی از انقلاب فرانسه یا اون تبعیدی ها حاکمان و همه اینها داره نشون میده، قطعا نگاه کالوینو یه نگاه سیاسی اجتماعیه که در مقابل نظام سیاسی زمانه خودش داره اعتراض خودش رو بیان میکنه.
اتفاقا اون بخشی که حیرت انگیزه به نظر من اینه که تمام این خانشاتش جمع میشه،
بله.
و بله. اون نقطه ای نیست که شما بگین که نه این خانش بر اون خانش برتری داره.
بله. البته من خودم اگه بخوام این کار رو به طور مستقل دربارش باز هم حرف بزنم، قطعا اون بخش انسانی و عرفانیش برام جذابتره و اینکه این آدم کنده میشه از یک جامعه ولی همچنان با جامعه خودش در ارتباطه و در اون سیر و سلوک خودش به اعتقاد و عقیده میرسه، قانون اساسی مینویسه و برای اون قلمروی خودش احترام قائل، قلمروی خودش رو محافظت میکنه، یعنی کاملا مثل یک پادشاه و مثل یک بارونیه که فقط داره بالای درخت زندگی میکنه و قلمروی خودش رو میشناسه و ازش داره مراقبت میکنه. این خانش برای من خیلی جذابتره تا اینکه بیام محدودش بکنم مثلا به دهه 1950 ایتالیا و کار رو تقلیل بدم. این کار به نظر من تخفیف دادن اثر درخشان کالویناه. ما هرچه انسانی تر وسیع تر و گسترده تر این اثر رو ببینیم، کار هم برامون جذابتره و هم اون حیرتش بیشتر ما رو فرا میگیره.
خیلی ممنونم از آقای اسلامزاده از اینکه تونستن به جنبه هایی از اثر کالوینو نور بتابونن و ما رو آشنا بکنن با این اثر بسیار درخشان. ازشون خداحافظی میکنیم ولی برنامه کتابخانه نیمه شب هنوز ادامه داره. شما میتونید بخش سوم نمایشی رو اینجا در باغ کتاب ببینید و از رادیو تهران ردیف 94 کتابخانه نیمه شب رو بشنوید.
شما متوجه سرعت گذر عمر نمیشید. از اول که این داستان رو براتون تعریف کردم دقیقا تا این ساعت شد 53 سال که پاهای کوزیمو دیگه به خاک زمین نخورد. حالا اون 65 سالشه و من 61 سالمه و طبیعیه که همونطور که پذیرفتید من 8 ساله باشم، الانم لطفا قبول کنید که من سنی ازم گذشته.
یه افسر روس رو چند وقت پیش دیدم.
چی؟ ببخشید یه لحظه. چی گفتی کوزیمو؟
میگم یه چند وقت پیش یه افسر جوون روس رو دیدم. تو یادتی که چه سالایی من به ارتش ناپلئون و فرانسه کمک میکردم؟
آره خوب یادمه، حتی یادمه که خود ناپلئون شخصا ازت تشکر کرد.
حالا ارتش روسیه اونا رو شکست داده. روی درختای کنار جنگل نشسته بودم که یه افسر روس منو بالای درخت دید. میدونی به هم چی گفت؟
گفت که دیگه کافی و وقتشه که از درخت بیای پایین.
نه اون حتی منو نمیشناخت، فقط خیلی جدی به هم گفت کلی آدم میکشم برای یک سری آرمان که حتی نمیدونم اونا چی بودن.
خب اون اولین نفریه که اینجوری شده.
منم در جوابش گفتم منم یک روزی به خاطر یک آرمانی اومدم بالای درخت که حتی نمیدونم چی بود.
خب حالا نهایتا دو نفر باشن که اینجوری هستن.
از این بالا راحت تر میشه آدم ها رو دید، میشه دید که چجوری فقط به دور خودشون میچرخن.
خب ادامه میدم. پیرمردا به خاطر کهولت سن بیشتر علاقه دارن که درد دل کنن، هرچند که این داستان در مورد کوزیموه ولی خب با خودش نمیشه زیاد حرف زد. اون توی تمام زندگی که این چند سال داشت همه چیو مثل یک انسان عادی گذروند، اما از طرف دیگه اون همون بچه پرسوالی بود که اگه یه کشیش پیدا میکرد مغزش تو دستش میگرفت. مثلا پدر، ممکنه که برام ساختار مولکول رو تشریح کنید؟ چرخ روزگار و سوالای زیاد این بچه اونو به یک عالم تمام عیار با کلی نظریه تبدیل کرد.
حالا میخوای وقتی که من مردم بقیه یه پولمو چیکار کنی؟
پول توه، هر کاری که تو بخوای باهاش میکنم، البته بلا دور باشه ازت.
من نمیدونم، من که بچه ای ندارم.
لازم به ذکره که من مثل اون نبودم و اتفاقا من خیلی عادی ازدواج کردم، وکالت خوندم و کوزیمو تصمیم گرفت در ازای پرداخت حقوق کم ماهانه همه اموالو به من بسپره.
ازت میخوام که این طرح آبرسانی رو بعد من هم کامل کنی.
کوزیمو، به نظرت هنوز وقت این نشده که از درخت بیای پایین؟ به همه ما اثبات شده که حرفای تو درسته.
نه من قرار نیست بیام پایین.
ولی خب آخه تا کی میتونیم بالا بمونی؟
برای همیشه. من فقط یه کمی مریضم همین.
این چیزی که تو میگه اصلا کم نیست.
من از پس کار خودم برمیام.
آره برمیای. ولی حالا اگه یه نفر بخواد زیر سایه درختی بشینه دیگه فقط نباید از کبوترا و کلاغا بترسه. این دفعه ممکنه که تو باشی. البته این حرفا رو توی دلم زدم.
خب به من بگو پزشک چی گفت؟
گفت باید یه جای گرم و نرم استراحت کنه و کسی مراقبش باشه.
مردم حالا مردم دیگه چی در مورد من میگن؟
اونا مثل همیشه میگن کوزیمو عقلشو از دست داده. البته وقتی یادشون میاد که تو اشراف زاده ای کلاهشون رو از سرشون بر میدارن.
تو هم فکر میکنی این رفتار به دور از شأن خانوادگی ما بود؟
نه نه نه، من همیشه جسارتتو تحسین میکنم. البته تا همین حد تحسین میتونم بهت کمک کنم. بعدش هم حق بده، اگه یه بچه عادی این کارو میکرد مردم تکلیفشون روشن بود. ولی حالا که یک اشراف زاده رفته بالای درخت، مردم بین مسخره کردن و احترام گذاشتن موندن.
من سعی کردم همیشه به همه اونا کمک کنم. من چه افتخاراتی که برای این منطقه جمع نکردم.
حالا فکر کن اگه روی زمین بودی دیگه چی میشد؟
زمین به اندازه بقیه سیاره ها برای من ناشناخته است.
خب اون تصمیم خودشو گرفته بود خیلی سال پیش. ما نباید اونو قضاوت کنیم. شاید یه روزی همه ما مجبور بشیم زمین رو ترک کنیم. به هر حال بعد مشورت با پزشک و اهالی تصمیم گرفتیم که ما برای اون شرایطی رو فراهم کنیم. آهای کوزیمو، میخوایم که برات یه پزشک و یه تشک نرم و پرده بیاریم تا جلوی بادو بگیره.
آره فکر خوبیه. شبا واقعا باد زیاد میشه.
هرچند که روی درخت زندگی میکرد ولی احمق نبود. کوزیمو تمام امکانات رفاهی رو اگه بشه فقط جای خواب داشتن و رفاه در نظر گرفت میپذیرفت، فقط به شرط اینکه این امکانات روی درخت باشه. پس ما همونجوری که میخواست شرایط رو مهیا کردیم.
تو فکر میکنی چرا من روی درخت زندگی میکنم؟
گفتی که خودت هم نمیدونی چرا.
راست میگی، من خودم هم نمیدونم چرا، اما یه چیزی رو خوب میدونم.
خب چی؟
که به هیچ عنوان دلم نمیخواد که پامو روی زمین بذارم.
باشم، به هر حال اینم قول و قراریه برای خودش.
من تو رو سرافکنده کردم نه؟
نه هرگز، من بهت افتخار میکنم. ولی خب میدونی داشتن یه برادر که روی درخت زندگی میکنه خیلی مرسوم نیست. این فقط یه چیز عجیبه.
هیچ چیز عجیب دیگه ای وجود نداره؟
چرا خب مثلا
این که ما تا دیروز باید به ناپلئون احترام میذاشتیم و امروز باید به روزها احترام بذاریم.
آره اینم یه جور عجیبه، ولی این اتفاقا زیاد اتفاق میفته.
من همون جوری که دلم میخواست زندگی کردم.
این چیزیه که کم نصیب مردم میشه.
اونا حاضرن که بیان روی درخت زندگی کنن؟
درخت تا ابد فقط قلمروی خودت باقی میمونه.
اون چیه که از دور داره به سمت ما میاد؟
من از این پایین بگم که چی تو آسمونه؟
یه بالون انگلیسی.
موجودات همینقدر راحت و آسون وارد زندگی ما میشن. کوزیمو پس از چند وقت بالاخره از سر جاش بلند شد. خیلی آروم و با دقت به اون بالون زل زده بود. دو تا هوانورد انگلیسی که توی بالون بودن یکو وارد گردباد شدن. اونا اولش فقط به این برون بر بالون میخوردن، ولی بعد تصمیم گرفتن با زیاد کردن آتیش بالون رو از گردباد نجات بدن. همینطور هم شد. بالاخره این تلاش ها باعث شد که بالون به جایی که کوزیمو از روی درخت به زل زده بود نزدیک بشه. حالا کوزیمو خیلی آروم شاخه های گردو رو میرفت بالا. به بالاترین شاخه که رسید بالون نزدیک شده بود. کوزیمو توی یک حرکت خودش رو به یکی از تنابای بالون وصل کرد. بالون حالا داشت به سمت دریا میرفت. وقتی که به بالای دریا رسید کوزیمو برای همیشه ناپدید شد. همینقدر عجیب.
خیلی جالب، الان داشتم به بچه‌ها میگفتم که این موسیقی قشنگ موسیقیه که کوزیما الان افتاده تو آب و ما داریم همینجور روی آب رفتنش رو میبینیم. با آقای اسلامزاده هم که صحبت کردیم دیدیم زندگی آدم‌هایی که برای آرمانی یه هدفی فارغ از این که اون هدف چیه تلاش میکنن بعضی موقعا میتونه خیلی غم‌انگیز باشه. نمیدونم اگه از نگاه اون آدم نگاه بکنی، این که اون آدم هرگز نتونست عشق، سرخون زندگی بودن، خانواده و این چیزها رو تجربه کنه غم انگیزه نیست؟ چقدر براتون پایداری، دقیقا با لفظ پایداری در راه آرمان، آرمانم میگم یعنی قطعاً چیزی نیست که بشه به عنوان یک هدف زمینی ازش یاد کرد، براتون ارزش داره و حاضرین براش چیکار کنین، حاضرین زندگی معمولی رو بیخیال شین، حاضرین یه مدل دیگه زندگی بکنین.
نمیدونم واقعا الان حس میکنم زندگی معمولی رو بیشتر انتخاب کنم، یعنی که خب میای زندگی میکنی تموم میشه میره دیگه، نمیدونم شاید آرمان خیلی برام مطرح نیست، به دنیا میای یاد میگیری به چه زبانی صحبت کنی، بعد میری سراغ درس و مدرسه و اینا، به یک شغلی میرسی، نهایتا ازدواج میکنی و میمیری
و همین برات کافیه؟
داشتن آرمان تنهایی میاره، ولی زندگی معمولی هم توش تنهایی هست، ولی حداقلش اینه که آدم با خواسته خودش میره جلو. تو آرمان اگه به نتیجه نرسین انگار توش یه سکوت و خلع هست، من اینجوری احساس میکنم، یعنی همه عادی زندگی کردن خودش خیلی فراز و فرود داره قطعا، یعنی توی خود عادی زندگی کردنم آرمان وجود داره حتما، ولی اینکه بخوام سبک زندگیمو عوض کنم و به قول شما برم دنبال آرمان، فکر میکنم یه سری آدم های خاص میتونن اینجور باشن، من مثلا جنسش نیستم.
چند سالتونه؟
52.
بزرگترین آرزوتون چیه؟
شاید آرامش برای همه، نه برای خودم. یعنی چند سوش یه جمله خوندم خیلی جالب بود، زده بودش که خوشبختی مثل تلفنه، باید اطرافیانتون هم داشته باشن، فقط خودت نمیتونی داشته باشی. من فکر میکنم خوشبختی یا آرامش خیلی خوبه دیگه، یعنی همه داشته باشن.
حقیقت میخندم به خاطر اینکه یه سری چیزا برای من متفاوته، نوع دیدگاهم. من برام زندگی عادی کافی نیست، یعنی نمیپذیرم که صبح پاشم برم مثل بقیه یه درسی بخونم، یه کاری بکنم، بیام خونه حالا غذایی بخورم بخوابم. ولی این کتابه. من 16 سالم.
اسمت چیه؟
من بنیامینم، بنیامین وزیریم. یه تلاشی دارم میکنم به خاطر اینه که یک روزی یک بستری درست کنم برای یه سری آدم دیگه که بتونن آرامش داشته باشن، چیزی که خیلی ها از همسنهای خودم یا اصلا یه مرد 50 ساله، یه خانم 60 ساله نداره.
خیلی شاید فکر کنن که بازیگری خیلی کار راحتیه، خب دست. کسایی که میخوان یعنی در سطح خیلی حرفه‌ای دارن بازی میکنن، مجبورن که رژیم‌های طولانی بگیرن، یه چیزایی رو نخورن، مجبورن که ساعات طولانی ورزش بکنن، خیلی مهمونی‌ها رو نرن، خیلی روابط کمتری داشته باشن، مواظب سلامت روانشون باشن و و و و، یعنی یه زندگی کاملا جدا از زندگی معمولی مردمه. کسانی که میخوان دانشمندهایی در سطح بالا باشن مجبورن ساعتها در تنهایی مطالعه بکنن، شکستهای مختلف رو تحمل بکنن و حتی امیدی به پیروزی نداشته باشن. یعنی حداقل میتونم بگم کسی که هر کسی که چیزی داره خلق میکنه خیلی از لحظه هاش تو تنهایی امیدی به پیروزی نداره. حاضری که در همچین شرایط خودتو قرار بدی، یعنی اون آرزواتو اونقدر بلند میبینی که به خاطرش از زندگی معمولی صرف نظر کنی؟
هر کس تعریفش از زندگی متفاوته و اون شخصی که در واقع تمام قوای خودشو حالا به قول شما اون چیزهایی که ازش میزنه به نظرم ارزششو داره.
من 54 سالم. من احساس میکنم الان تو این سن من اون چیزی که من فکر میکنم یه جوان و نوجوان به اون فکر نمیکنن. من الان میگم اگر به سن و سال دختر خودم بودم به قول شما زندگی عادی من میکردم، کارم هم انجام میدادم. یعنی حیفه اون زمانی رو که من بخوام بذارم دور از فامیل، دور از اقوام، دور از گردش و تفریح باشه، چون انسان معمولا هیچ وقت آرمانی که میخواد به دست بیاره قانع نمیشه، همش در حال کسب ایدئال هاست. و حیفه که آدم زندگیش رو بخواد فدا کنه به خاطری که قراره به یه آرمان برسه. چون وقتی میگیم آرمان به نظر من اون اصلا دست نیافتنیه. آدم زندگیش رو میکنه در کنار اون به خواسته هایی هم که داره میرسه، ولی الان تو این سن خودم میگم الان به نظر من زندگی کردن مهمتر.
شما چیزی بوده در زندگی که به خاطرش، یعنی بگین من به خاطر